سلام و وقت بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شدین. من جاوید نعیمی و همکارانم در بخش خبر و تکنیک در یک ساعت با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید دشمنان افغانستان میخواستند برخی از ولایت‌ها را سقوط دهند، اما نیروهای امنیتی افغان ثابت کردند که توانایی برقراری امنیت کشورشان را دارند. این موضوع در صدر مطالب خبری ما. همچنان تعداد تلفات زلزله اخیر در نیپال به 1900 تن رسیده است. از این هم با جزئیات خواهید شنید و در کنار سایر گزارش ها و مطالب خبری در نیمه دوم برنامه های در امتداد لحظه ها و رهبران زن نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنیم که ویدا برکی پیشکش میکند.
سلام، توجه کنید به سرخط خبرها. قمندان امنی اروزگان شب گذشته در این ولایت از سوی مردان مسلح کشته شد. مقامات در ولایت نورستان میگویند که در نتیجه انفجار کنار سرک در ولسوالی واما سه غیر نظامی و یک پلیس کشته شدند. شمار تلفات زلزله مرگبار در نیپال به 1900 تن رسیده است. تفصیل خبرها. گلابخان سرپرست قمندانی امنی ولایت اروزگان و یکی از دوستانش شب گذشته در ترینکوت مرکز این ولایت به گونه مرموز به قتل رسیدند. دوست محمد نایاب سخنگوی سرپرست این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت که یکی از کارمندان تحقیقات جنایی قمندانی امنی نیز با گلابخان همراه بود، اما وی جان سالم به در برده است. گلابخان از 12 سال بدین سو در بخش‌های جرایم جنایی قمندانی امنی ولایت اروزگان ایفای وظیفه کرده و بعد از کشته شدن متیولله خان قمندان امنی این ولایت به حیث سرپرست قمندانی امنی اروزگان تعیین شد. والی نورستان میگوید که در نتیجه انفجار ماین کنار سرک در ولسوالی باما شاید 4 نفر به شمول 3 غیر نظامی و 1 پلیس کشته شده باشند. حافظ عبدالقیوم بر رادیو آزادی گفت این حادثه دیروز در شهرهای نورستان لغمان رخ داد، اما آنها 2 جسد را پیدا کردند.
تا کنون تعداد آنها دقیق معلوم نیست، زیرا اجساد در اثر انفجار با فاصله های دور پراگنده شده و پارچه های موتر نیز پیدا نشده است. مردمان عادی ماین نمیگذارند. این اطمان کار مخالفین مسلح حکومت است.
مسئولیت این حادثه را تا هنوز کسی بر عهده نگرفته است. افغانستان باید زمان عضویت سازمان تجارت جهانی را به دست آورد که همه شرایط شمولیت را داشته باشد. خانجان الکوزه معاون اول اتاق تجارت افغانستان با اظهار این مطلب گفت که کسب عضویت این سازمان شاید برای افغانستان محدودیت های را هم ایجاد کند.
عضویت ما در او طرف خوب هستند، مگر از طرف دیگه هستند در هر و نورم های جهانی هستند باید افغانستان در او اخبوره کنن و تقویز خیلی محصولات محبوبی دیدن کنن با نظر بخش یعنی ملاحظات ما در سازمان در بیتی او باید چکم شویم مگر یک کمی وقت داده شود.
در این میان خانجان الکوزه و شماره از تاجران و سرمایه گذاران دیروز طرحی را برای اصلاحات اقتصادی و حل مشکلات تجارتی بر رئیس جمهور اشرف غنی پیشکش کردند. در خبرنامه ریاست جمهوری در این مورد گفته شده است که رئیس جمهور می پذیرد که انکشاف تجارت امنیت خوب می خواهد و به همین دلیل به وزارت امور داخلی افغانستان وظیفه سپرده تا از امنیت اطمینان دهد. مقامات محلی ولایت بامیان میگویند که شاهراه کابل بامیان پس از 5 ماه امروز بروی ترافیک باز شد. این شاهراه در نتیجه برفباری های سنگین در منطقه کوتل حاجیگک مسدود شده بود. رضا رفعت رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی ولایت بامیان در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که با باز شدن این مسیر نرخ مواد اولیه نیز کاهش یابد. این هم نرخ تبادله اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازارهای امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 57 افغانی و 90 پول، 1 یورو 65 افغانی و 62 پول، 1 پوند انگلیسی 86 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی 564 افغانی.
رادیو آزادی.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. تعداد تلفات زلزله مرگبار در نیپال به 1900 تن رسیده است. مقام ها گفتند این رویداد بیش از 4700 زخمی نیز بر جا گذاشته و هزاران تن دیگر را بی خانمان ساخته است. بر اساس گزارش ها 10000 تن از باشنده های شهر کتماندو پایتخت نیپال شب را بدون کدام سرپناه سپری کردند. اداره زمین شناسی آمریکا شدت این زلزله را 7.8 درجه ریشتر تعیین کرده و گفته است که مرکز این زلزله از کتماندو پایتخت نیپال 80 کیلومتر فاصله داشت. این تکان در 80 سال گذشته از جمله شدیدترین زلزله ها به شمار می رود که تلفات زیاد و خسارات بیشمار را به نیپال وارد کرده است. دو تن از شهروندان سویدن که در سال 2013 میلادی از سوی جبهه النصره در سوریه ربوده شده بودند رها شدند. خبرگزاری تیتی سویدن امروز با نقل از وزارت خارجه آن کشور و همچنان سفیر فلسطین در استکهلم گزارش داد که هر دو سویدنی دو روز پیش رها شدند. نام های این دو تن افشا نشده و این هم معلوم نیست که چه معامله در بدل آزادی آنها صورت گرفته است. مذاکرات برای رهایی دو شهروند سویدن برای بیش از دو ماه ادامه داشت. در این مذاکرات مقام های امنیتی فلسطین، اردن و سویدن دخیل بودند. از درگیری های شدید میان جنگجویان گروه تندرو و دولت اسلامی و نیروهای امنیتی عراق در شمال شهر فلوجه گزارش داده شده است. شورشیان گروه دولت اسلامی روز جمعه جنرال حسن عباس طوفان، یک مقام ارشد نظامی عراق و سه همکار وی را به قتل رساندند. این گروه با استفاده از بلدوزر پر از مواد منفجره جنرال طوفان و همکاران وی را هدف قرار داد. جنگجویان گروه داعش دیروز همچنان یک افسر دیگر عراقی و سه عسکر اسیر را سوار بر یک موتر به تمامی جاده ها و کوچه های شهر فلوجه چرخانده به مردم نشان می دادند. در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری قبرس امروز برگزار می شود. در رای گیری 19 اپریل هیچ یک از نامزدان نتوانستن آرای 50% جمع یک را به دست آورند. درویز روغلو رئیس جمهور فعلی امروز با مصطفی اکینچی رقابت می کند. جزیره قبرس در سال 1974 زمان تقسیم شد که بخش از آن را ترکیه اشغال کرد. و خبر اخیر هم در پیوند به انتخابات قزاقستان، قرار است امروز انتخابات ریاست جمهوری در این کشور برگزار شود. احتمال زیاد می رود که نور سلطان نظربایوف برای پنجمین بار به حیث رئیس جمهور این کشور انتخاب شود. مقامات قزاقستان می خواهند فشار بر مخالفین و همچنان کنترل دقیق بر رسانه ها را حفظ کنند. نور سلطان نظربایوف که 74 سال عمر دارد در این انتخابات رقیب به شناخته شدن ندارد. چون این پنداشته می شود که دو نامزد دیگر انتخابات از هواداران حکومت باشند و برای اینکه شرکت مردم در انتخابات بیشتر باشد خود را نامزد ساختند. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدین. 11:08 با وقت کابل شد. در کمتر از یک ساعت من و همکارانم با این مطالب با شما خواهیم بود. رئیس جمهور غنی میگوید تلاش شورشیان برای سقوط برخی ولایت ها ناکام ماند و نیروهای امنیتی افغان به خوبی از مناطق مختلف دفاع کردند. بیش از 20 شورشی و نزدیک به 10 پلیس در بادغیس کشته شدند.
در اثر از این عملیات حدوداً 3 نفر از طالب کشته شده، 19 نفر زخمی شدند.
مقام ها در بدخشان میگویند مخالفین مصالحه حکومت معدن لاجورد این ولایت را به طور غیر قانونی استخراج میکنند. بیش از 1900 کشته در زلزله نیپال. رئیس جمهور افغانستان با مردمان کشور غم شریکی کرده است. در ادامه همین برنامه نگاهی خواهیم داشت بر روزنامه های امروز کابل و هم مرور به مطبوعات بین المللی در مورد افغانستان. در نیمه دوم هم برنامه های در امتداد لحظه ها و رهبران زن نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید دشمنان افغانستان میخواستند برخی از ولایت ها را سقوط دهند، اما نیروهای امنیتی افغان ثابت کردند که توانایی برقراری امنیت کشورشان را دارند. اجمل عابدی سخنگوی ریاست جمهوری در صحبت با رادیو آزادی گفت رئیس جمهور غنی این موضوع را دیروز در دیدار با سفیران آمریکا و شمار از کشورهای اروپایی در کابل گفت. در همین حال رئیس ولسی جرگه افغانستان دیروز در مورد وضعیت امنیتی ولایت‌های شمال کشور ابراز نگرانی کرد. مقیم نایب با جزئیات بیشتر در این مورد.
سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید شورشیان با آغاز جنگ در ولسوالی دانگام ولایت کنر پلان داشتند تا شماری از ولسوالی‌های ولایت ننگرهار را سقوط دهند. با گفته اجمل عبید عابدی پس از نشر خبر خروج نیروهای خارجی از افغانستان پنداشته می شد که نظام در این کشور به سوی سقوط روان بوده و تعیین سرنوشت آینده این کشور یک بار دیگر به دست همسایه های آن خواهد افتاد.
امروز ما در وضعیت بهتر هستیم و این تصورات وجود ندارد و اما مطمئن هستند که افغانستان به طرف یگانگی بهتر حرکت
کند. اعلامیه ریاست جمهوری خبر پلان سقوط شماری از ولایات را به نقل قول از محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در حال نشر میکند که رئیس ولسی جرگه افغانستان دیروز در یک جلسه در مورد وضعیت امنیتی برخی از ولایات شمالی افغانستان ابراز نگرانی کرده است. عبدالرؤوف ابراهیمی گفت شاید در آینده نزدیک امنیت تا حد رو به وقت آمد گراید که مراکز ولایت یکی پای دیگر به دست شورشیان مخالف سقوط کند. اما اجمل عبید عابدی سخنگوی رئیس جمهور در ادامه صحبت خود به رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی افغان ثابت کردند که در مبارزه با مخالفین مسلح در حالت تهاجمی قرار داشته و امنیت کشورشان را تامین کرده میتوانند. از سوی دیگر امرالله امان کارشناس امور نظامی و امنیتی میگوید نیروهای نظامی افغانستان در چند ماه گذشته هیچ منطقه را از دست ندادند و عملیات نظامی اخیر قوای افغان در غزنی و زابل نشان داده که آنها توان دفاع از افغانستان را دارند. امرالله امان دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت
حتی در مرزه سنگین که تقریبا در 11 سال اینجا قوات ها در جمع شده بودند امروز در جمع شدند. ما در دو ولایت دیگر می دیدیم که سکتور امنیتی افغانستان عملیات بزرگی را برای هم داخل است، هم به ولایت غزنی و هم به ولایت زابل. اینا این عملیات های خود رو کوتاه کرده که به این طرف انداخته میخواه قوت از ضعیف کنه و قوت تیت کنه و کم فشار سر عملیات های غزنی و زابل کمتر بسازه، اما قوت همیزه به جای خود فشار خواهد آوردن و به این جهان دفاع خواهد پیدا کرد.
امرالله امان در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی به هماهنگی نیروهای امنیتی افغان، ایجاد نظم و اداره در میان ارگانهای امنیتی تاکید کرده و از جامعه بین‌المللی خواست تا مطابق تعهداتشان نیروهای امنیتی افغان را تمویل و تجهیز نماید.
گزارش بود در مورد اظهارات اخیر رئیس جمهور غنی پس از ناامنی‌ها در برخی از ولایت‌های کشور. آقای غنی گفته که نیروهای امنیتی افغان توانستند حملات مخالفین مسلح را در بسیاری مناطق کشور عقب زنند. در چند هفته گذشته ولایت‌ها و مناطق مختلف افغانستان شاهد حملات و انفجارهای مرگبار بودند. در تازه‌ترین تحول امنیتی، گلاب خان سرپرست قماندانی امنیه ولایت اروزگان و یکی از دوستانش دیشب در ترینکوت مرکز این ولایت به صورت مرموز به قتل رسیدند. دوست محمد نایاب سخنگوی سرپرست ولایت اروزگان امروز به رادیو آزادی گفت که یکی از کارمندان تحقیقات جنایی قماندانی امنیه نیز با گلاب خان همراه بود، اما وی از این رویداد جان سالم به در برده است. گلاب خان از 12 سال به این سو در بخش‌های جرایم جنایی قماندانی امنیه ولایت اروزگان ایفای وظیفه کرده و پس از کشته شدن ماتیولا خان قماندان امنیه این ولایت به حیث سرپرست قماندانی امنیه اروزگان تعیین شد. در عملاتی که طی یک هفته اخیر صورت گرفته یکی آن هم در ولایت بادغیس بود و به گفته مقام‌های پلیس 705 سرحدی در غرب افغانستان حداقل 50 تن در جریان درگیری میان نیروهای سرحدی و طالبان مسلح در ولسوالی بالامرغاب کشته و زخمی شدند. آنها میگویند که دو تن از قماندانان برجسته طالبان همراه با یک شهروند خارجی در میان کشته شده‌های این رویداد شاملند. شاپور صابر و جزئیات بیشتر در این مورد.
گروهی از طالبان مسلح در منطقه موریچاق ولسوالی بالامرقا به ولایت بادکیس عملیات مسلحانه را به خاطر تصرف پوست‌های نیروهای سرحدی انجام دادند که در نتیجه با مقاومت نیروهای مشترک امنیتی افغان مواجه شدند. جنرال محمد جمعه عدیل قمندان پلیس 705 سرحدی در غرب افغانستان میگوید در نتیجه یک درگیری مسلحانه میان افراد وابسته به گروه طالبان و نیروهای امنیتی افغان 23 تن از طالبان به شمول یک تبه خارجی و دو قمندان سرشناس شان کشته شده و 19 تن دیگرشان زخم برداشتند. آقای عدیل گفت این درگیری حدود 2 روز ادامه یافت که در جریان آن 9 تن از سربازان سرحدی نیز کشته شدند.
در اثر از این عملیات حدوداً 3 نفر از طالب کشته شده، 19 نفر زخمی شدند که زخمی ها و کشته شده خود از محل چون به موقعیت بر از مساید بیشتر بوده انتقال دادند و در بین کشته شده ها کسی به نام مولا برجان هست، کسی به نام مولا ترجان است، یک ادبای خارجی هویتش به نام مشهور به قاری بوده که او هم در بین کشته شده هست. از ما حدوداً 9 نفر پلیس ما در یک در اسنای حسابات مین آوان بوده که جمع بودند در داخل پسته به واسطه پسته مین حسابات کرده بود و جام شهادت نوشید.
قمندان پلیس 705 سرحدی میگوید دست کم 250 تن از طالبان مسلح پوست‌های امنیتی نیروهای سرحدی را در منطقه موریچاق مورد محاصره مسلحانه قرار داده و با استفاده از سلاح سنگین می‌خواستند نیروهای سرحدی را از بین ببرند و پوست‌هایشان را تصرف کنند. آقای عدیل گفت با اعزام نیروهای مشترک امنیتی به محل رویداد طالبان توانایی مقابله با نیروهای امنیتی افغان را از دست داده و محل رویداد را ترک کردند. در جریان این حادثه ده‌ها خانواده ساکن در منطقه موریچاق خانه‌هایشان را ترک کرده و به جاهای دیگر آواره شدند. اما همکنون اوضاع امنیتی در منطقه موریچاق جایی که 4 روز قبل جنگ شدیدی میان طالبان مسلح و نیروهای سرحدی آغاز شده بود آرام گذاشته شده است. در جریان چند سال اخیر این شدیدترین حمله طالبان بر موازی نیروهای سرحدی در غرب افغانستان به شمار می‌رود. منطقه موریچاق ولسوالی بالامرقا به ولایت بادکیس در نزدیکی سرحد با کشور ترکمنستان قرار دارد و همواره طالبان مسلح حملات مسلحانه را بالای نیروهای سرحدی افغان انجام دادند. مقامات ملی در ولایت بادکیس بارها گفتند که در پلوی طالبان مسلح شماری از جنگجویان کشورهای خارجی در این ولسوالی فعالیت‌های تخریبی را علیه نیروهای امنیتی افغان انجام می‌دهند که موجودیت جسد یک شهروند خارجی در میان کشته شدگان درگیری مسلحانه اخیر در منطقه موریچاق ولسوالی بالامرقا به ولایت بادکیس می تواند ثبوتی بر این ادعا باشد.
شاپور صابر از غرب افغانستان در مورد ناامنی های بادکیس گزارش می داد. چرا مناطق مختلف افغانستان اخیراً ناامن شدند؟ چرا نگرانی ها در این اواخر از امنیت بیشتر شده؟ برای تامین درست امنیت چه کارها باید شود که تا حالا نشده است؟ در اکثر روزنامه های امروز کابل عنوان های درشت از ناامنی ها به چشم می خورند. نسیم شفق تعداد از روزنامه های امروز پایتخت را مرور کرده است.
نگرانی ها در مورد مشکلات امنیتی و اقدامات حکومت در این رابطه مطالب مهم روزنامه های چاپ امروز کابل را تشکیل می دهد. روزنامه غیر دولتی آرمان ملی در سرمقالهش نوشته که افزایش ناامنی ها در افغانستان سبب نگرانی های جدی مردم شده است. نویسنده سرمقاله امنیت شهر کابل را تا حد خوب خوانده است، اما نوشته که در این اواخر در شهر کابل نیز حوادث جنایی افزایش یافته که باید برای جلوگیری آن اقدامات صورت گیرد. سرمقاله نویس آرمان ملی گفته که نیروهای امنیتی باید از گشت و گذار موترهای شیشه سیاه جلوگیری کند، چون به باور وی مجرمین بیشتر از وسایط شیشه سیاه استفاده می کنند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت سرمقالهش را زیر این عنوان نوشته که جنگ و حملات افتخار نیست. نویسنده می گوید که آغاز عملیات همزمان بهاری از سوی حکومت و طالبان مسلح تحت شعار الله اکبر دستاورد و افتخار نمی باشد، چون طرف های درگیر افغان و مسلمان هستند. سرمقاله نویس نوشته که با آغاز عملیات بهاری از سوی طالبان مسلح در ولایت فرا یک جوان که مراسم عروسیش برگزار شده بود با پدر و برادر خود کشته شد و در ولسوالی الینگار ولایت لغمان در نتیجه اصابت راکت بر یک خانه 16 تن کشته و زخمی شدند. سرنوشت نوشته که جنگ روان در افغانستان جنگ بیگانگان بوده و هیچ توجیه برایش وجود ندارد. روزنامه غیر دولتی ویسانی سرمقالهش را به ادامه جنگ و ناامنی ها در افغانستان اختصاص داده و پرسیده که تهدیدات از سوی طالبان راست است و یا جنبه تبلیغاتی دارد. سرمقاله نویس نوشته که وزارت امور داخله و دیگر مسئولان امنیتی افغان میگویند که طالبان نمی توانند حکومت را با سقوط مواجه سازند، اما به گفته سرمقاله نویس افزایش ناامنی های اخیر این اظهارات مقامات امنیتی را با سوال مواجه ساخته است. ویسا نوشته که مسئولان امنیتی در هنگام تشریح وضعیت امنیتی کشور باید در استفاده الفاظ از احتیاط کار گیرند. و روزنامه دولتی هیواد در مطلب این سخنان رئیس جمهور اشرف غنی را به نشر رسانده که گفته است افغانها باید در جنگ علیه تروریسم متحد شوند. هیواد به نقل از محمد اشرف غنی نوشته که سال جاری میلادی یک سال پرتنش خواهد بود و باید در برابر آن متحدانه استادگی صورت گیرد.
ساعت 11:20 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. مقام های محلی ولایت بدخشان میگویند نزدیک به 2 سال می شود که مخالفین مسلح حکومت معادن لاجورد این ولایت را به طور غیر قانونی استخراج می کنند. در این حال شمار از نمایندگان ولایت بدخشان در ولسی جرگه افغانستان از حکومت می خواهند تا در برابر این چالش بزرگ اقدام کند. وزارت داخله افغانستان ابراز امیدواری کرده که مشکلات موجود در این ولایت به زودی حل شود. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر در این مورد.
از مدت‌ها به این سو در مورد استخراج غیرقانونی معدن لاجورد بدخشان و قاچاق آن بحث‌ها صورت گرفته، اما اکنون مقامات محلی تایید می‌کنند که طالبان مسلح 40% از استخراج معدن این ولایت نفع می‌برند. گل محمد بیدار، معاون والی این ولایت، روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت از 1.5 سال به این سو معدن لاجورد بدخشان در تصرف مخالفین مسلح قرار دارد و به طور غیرقانونی استخراج می‌گردد.
منطقه فعلا معلم معدن در تصرف دولت نیست، در تصرف افراد غیر مسئول است. اونا استخراج خود میکنن، مگر ذخیره میکنن، دیپو میکنن، اما انتقالشان ما بند کردیم.
به گفته آقای بیدار، از 2 سال به این سو کار غیر قانونی طلا که در آنجا به نام ریکشویی مسابقه است جریان دارد. وی گفت قرارداد استخراج این معدن 2 سال قبل با یکی از شرکت های ترکی به امضا رسیده بود. آقای بیدار افزود 40% نفع این معدن نیز به طالبان مسلح می رسد. ولایت بدخشان از لحاظ معدنش یکی از ولایات غنی افغانستان به شمار می رود. گزارش ها می رساند که مخالفین به علت ناامنی در این ولایت از این معدن به نفع شخصیشان استفاده می کنند. این در حالی است که شورای امنیت ملی افغانستان قبل از این امر منع استخراج و انتقال معدن لاجورد بدخشان را صادر کرده و رئیس جمهور غنی نیز حین سفرش در بدخشان از استخراج غیرقانونی این معدن انتقاد نموده است. در این اواخر ناامنی ها در برخی از ولسوالی های بدخشان و استخراج غیرقانونی معدن لاجورد نگرانی های نمایندگان مردم این ولایت را در ولسی جرگه برانگیخته است. امان الله پیمان، یک تن از نمایندگان مردم بدخشان در ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت حکومت باید برای حل این مسئله در خصوص امنیت این ولایت اقدام جدی نماید. در این حال صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان، میگوید برای حل این مسئله عملیات های نظامی را روی دست دارند که در آینده های نزدیک تطبیق خواهند کرد.
در ولایت بدخشان نیروهای امنیتی افغانستان سرگرم راه اندازی عملیات های وسیع خواهند بود و در قسمت از بین بردن لانه های تروریسم، پاکسازی نقاط مختلف بعضی از ولسوالی ها، این بخش عمده از تلاش های پلیس و اردوی ملی افغانستان در ولایت بدخشان است. انشاءالله هر مشکلی که در اونجا باشد طبعا توسط یا در نتیجه انجام عملیات ها حل خواهد شد.
مسئله استخراج غیرقانونی معدن در بدخشان یک موضوع تازه نیست، بلکه قبل از این گزارش های مشابه از ولایت دیگر افغانستان نیز به نشر رسیده است که برخی از زورمندان و مخالفان مسلح از استخراج معدن نفع می بردارند. در این حال کارشناسان می گویند اگر امنیت تامین باشد و معدن افغانستان به طور فنی استخراج گردد، این کشور از لحاظ اقتصادی خودکفا خواهد شد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را جونه.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی آزادی رادیو.com مشنوین. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شما هستیم. وزارت خارجه افغانستان و شرکت برشنا پروژه کاسای 1000 را از لحاظ سیاسی و اقتصادی برای کشور و منطقه با اهمیت می‌خوانند. مقامات افغان می‌گویند که بر اساس این پروژه 1000 مگاوات برق تاجیکستان و قزاقستان از راه افغانستان به پاکستان و 300 مگاوات دیگر به افغانستان انتقال می‌یابد. توافقنامه پروژه کاسای 1000 روز جمعه میان وزیران انرژی و برق افغانستان، پاکستان، قزاقستان، تاجیکستان در استانبول ترکیه امضا شد. فریبا واحدی از کابل جزئیات می‌دهد.
کاسای 1000 پروژه انتقال برق از آسیای میانه به آسیای جنوبی بوده که با تطبیق آن افغانستان و برخی از کشورهای دیگر منطقه منفعت زیاد به دست خواهند آورد. وزارت خارجه افغانستان میگوید این پروژه بزرگ انتقال برق کشورهای دخیل را تشویق به همکاری در عرصه‌های مختلف به خصوص تلاش در جهت تامین صلح و ثبات در منطقه میکند. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که افغانستان بر علاوه 300 مگاوات برق از پروژه کاسای 1000 سالانه حدود 35 میلیون دلار آمریکایی نیز به دست می آورد.
پروژه کاسای 1000 پروژه مهمی است در راستای بلند داشتن سطح همگرایی اقتصادی منطقوی. یک چنین پروژه های کشورهای نفر تشویق به همکاری بیشتر در عرصه‌های مختلف بویژه تلاش در جهت تحسین و تحسین صلح ثبات در منطقه خواهد شد.
تفاهم نامه پروژه کاسای 1000 یا انتقال برق تاجیکستان و قزاقستان از راه افغانستان به پاکستان روز جمعه میان وزیران انرژی و برق کشورهای عضو در استانبول ترکیه به امضا رسید. به اساس این توافق نامه 1000 مگاوات برق قزاقستان و تاجیکستان از طریق افغانستان به پاکستان انتقال یافته و 300 مگاوات دیگر آن مورد استفاده در افغانستان قرار خواهد گرفت. در این میان برشنا شرکت می گوید که پروژه کاسای 1000 به مراتب بالای اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان تأثیرات مثبت خواهد داشت. وحیدالله توحیدی سخنگوی این شرکت در صحبت با رادیو آزادی گفت که لین انتقال برق پروژه کاسای 1000 از ولایات قندوز، بغلان، پنجشیر، کابل، لغمان و ننگرهار به پاکستان امتداد خواهد یافت. آقای توحیدی گفت این پروژه تا ماه می سال 2018 میلادی تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد.
بالای حقل ترانزیت مشکلات در فیما بین پاکستان، افغانستان و کرغزستان بود و هم حل شد فعلا، یعنی کل مشکلات حل شد و فعلا کار عملا آغاز میگرده و الی می 2018 پروژه عملا به بهره برداری سپرده میشه.
توافقنامه پروژه کاسای 1000 در حال از سوی کشورهای عضو به امضا میرسد که چند پیش رئیس جمهور غنی گفته بود افغانستان تلاش دارد با تامین نمودن منافع اقتصادی کشورهای همسایه به خصوص پاکستان امنیت و ثبات را در این کشور تامین کند. از سوی هم غلام فاروق مجروع عضو کمیسیون مواصلات، مخابرات و تهیه آب و برق ولسی جرگه نیز پروژه کاسای 1000 را بسیار مهم میخواند.
اتفاقنامه از هم از لحاظ اقتصادی برای افغانستان، هم از لحاظ امنیتی و هم از لحاظ محور شدن افغانستان برای کشورهای منطقه در قسمت ایجاد روابط اقتصادی بسیار از اهمیت خاص برخوردار هست. چون برای امنیت افغانستان با ثبات سیاسی و اقتصادی افغانستان از جایگاه بسیار مهمی برخوردار هست.
به اساس گزارش‌ها هزینه مالی پروژه کاسای 1000 بیش از 1 میلیارد دلار آمریکایی تخمین شده که 208 میلیون آن برای مالیات پرداخت خواهد شد. در این حال آگاهان امور امنیتی با اشاره به اهمیت اقتصادی پروژه کاسای 1000 تاکید دارند که حکومت افغانستان باید برای تامین امنیت این پروژه تلاش‌های جدی را به خرج دهد.
فریبا واحدی از کابل گزارش می‌داد. حالا هم نگاه داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه‌های بین المللی در مورد افغانستان. امید مرزبان تعداد از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
نشریه هندی The Nation گزارش نوشته است درباره سه هلیکوپتری که به تازگی دهلی جدید به نیروهای هوایی افغانستان سپرد. وزیر دفاع هند روز جمعه در یک نامه به پارلمان کشورش خبر داد که این هلیکوپترها در 15 ماه اپریل به کابل سپرده شدند. بر نوشته The Nation این هلیکوپترها که با اسلحه مجهز نیستند در ماه جون آماده تسلیم دهی به نظامیان افغان بودند. اما به نوشته نشریه از آن زمان تا حال چندین ضرب العجل سپری شد و دو کشور منتظر یک فرصت مناسب برای پروسه تسلیم دهی این هلیکوپترها بودند. منابع به نشریه The Nation گفتند که دهلی جدید منتظر یک مناسبت خاص بود تا این هلیکوپترها را به حیث سمبول از دوستی میان هند و افغانستان به کابل بفرستد، اما اشاره خاص از جانب افغانستان دریافت نمی کرد. The Nation می نویسد که سطح روابط میان افغانستان و هند در بخش‌های امنیتی پس از به قدرت رسیدن اشرف غنی در کابل پایین بود است. نشریه به گونه مثال به تعلیق یک معامله نظامی میان هند و افغانستان اشاره میکند که به اساس آن قرار بود دهلی جدید به کابل اسلحه بدهد و توانایی های نظامیان افغان را بلند ببرد. محمد اشرف غنی پس از آن که رئیس جمهور شد، این موافقت همکاری نظامی بین کابل و دهلی جدید را به حالت تعلیق درآورد. اما بخش استرالیایی شبکه نشراتی سکای نیوز در صفحه اینترنتی خود گزارش داده که وزیر خارجه استرالیا نفوذ شورشیان گروه دولت اسلامی به افغانستان را نگران کننده دانسته است. با گزارش سکای نیوز استرالیا، جولی بیشوب گفته است بیم از آن دارد که پیشگویی‌ها درباره نفوذ گروه داعش در افغانستان در حال تبدیل شدن به واقعیت هستند. خانم بیشوب گفته که رابطه بین شورشیان داعش و طالبان عمیقا نگران کننده است. در حال حاضر نزدیک به 400 سرباز استرالیایی در مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان وظیفه اجرا میکنند. وزیر خارجه استرالیا همچنان گفته که حالا آینده افغانستان روشن‌تر به نظر می‌رسد، اما نیاز است در این کشور بیشتر از این کار شود. سکای نیوز استرالیا گزارش می‌دهد که خانم بیشوب همچنان خواستار آن شده که درباره همکاری ناتو با افغانستان فراتر از سال 2014 بحث و گفتگو شود.
ساعت 11:30 دقیقه به وقت کابل شد. رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. حالا هم ویدا برکی با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
مقامات امنیه اروزگان شب گذشته در این ولایت از قمندان امنیه اروزگان شب گذشته در این ولایت از سوی مردان مسلح کشته شد. ولی نورستان میگوید که در نتیجه انفجار ماین کنار سرک در ولسوالی و ما شاید 4 نفر به شمول 3 غیر نظامی و 1 پلیس کشته شده باشند. مقامات در اتاق تجارت افغانستان میگویند که کسب عضویت سازمان تجارت جهانی شاید برای افغانستان محدودیت های را ایجاد کند. مقامات محلی ولایت بامیان میگویند که شاهراه کابل بامیان پس از 5 ماه امروز برای ترافیک باز شد. تعداد تلفات زلزله مرگبار در نیپال به 1900 تن رسیده است. 2 تن از شهروندان سویدن که در سال 2013 از سوی جبهه النصره در سوریه ربوده شده بودند رها شدند. از درگیری‌های شدید میان جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی و نیروهای امنیتی عراق در شمال شهر فلوجه گزارش داده شده است. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری قبرس امروز برگزار می شود و قرار است امروز انتخابات ریاست جمهوری در قزاقستان نیز برگزار شود.
سرخط خبرها را شنیدیم. تشکر از همراهیتان. تا این لحظات و برنامه های هفتوار ما رهبران زن و در امتداد لحظه ها تا دقایق بعد حالا گزارش های خبری را ادامه می دهیم. مسئولان در ولایت تخار میگویند قاچاقبران مواد مخدر با استفاده از امکانات محلی مواد مخدر را به تاجیکستان انتقال میدهند. آنها میگویند که در مرز با تاجیکستان پوسته های جدید ایجاد شده تا جلوی این قاچاقبران گرفته شود. اجمل آریان از تخار گزارش میدهد.
قاچاقبران مواد مخدر را از طریق ولسوالی های ماورای کوکچه به تاجیکستان انتقال می دهند. سنت الله تیمور سخنگوی سرپرست ولایت تخار به رادیو آزادی گفت که قاچاقبران مواد مخدر با استفاده از راه های ولسوالی های ماورای کوکچه مواد مخدر را به کشور تاجیکستان انتقال می دهند. وی علاوه کرد که دولت محلی برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر به تاجیکستان در سرحدات افغانستان تدابیر جدی را روی دست گرفت. بر بنیاد گفته های تیمور، قاچاقبران با استفاده از امکانات محلی در هر دو سوی سرحدات میانشان رابطه برقرار میکنند و مواد مخدر را با عبور از دریای امو وارد خاک تاجیکستان میسازند. وی میگوید که مسئولان محلی این ولایت به هدف جلوگیری از عبور قاچاقبران مواد مخدر در سرحد با تاجیکستان پوسته های امنیتی افراز کرده اند و پلیس سرحدی تلاش دارند تا رابطه های قاچاقبران مواد مخدر را شناسایی نمایند.
پوسته های پلیس محلی را بعد از اینکه قاچاقبرا کارشان را در اونجا افزایش دادن افراز کردیم. دیگه آخر کم شده. شاید هم در اونجا کسانی بوده باشه که زمینه را فراهم بکنه، ولی اینکه پلیس یا حکومت محلی از این موضوع خبر بوده باشه و را گرفتار نکرده باشه، به طور نیست در شناساییش به حدی که مردم توقع داره. بله، دولت ضعیف.
از سوی دیگر سید اقبال یک تن از فعالان مدنی شهر طالقان مرکز ولایت تخار میگوید گوید که قاچاق مواد مخدر در ولایت های همسرحد با تاجیکستان یک کار ساده است و بیشتر قاچاقچیان مواد مخدر با مسئولان محلی در قاچاق مواد مخدر دست دارند.
قاچاقچیان مواد مخدر تلاش میکنند تا قامات محلی خودشان نقش داشته باشند و دست داشته باشند قاچاقچیان مواد مخدر. بدون همکاری از اونها به هیچ وجه نمیتونن انتقال بدن مواد مخدر. همین مسئله سبب میشه که براحتی اونها رفت آمد بکنند.
اما سنت الله تیمور سخنگوی سرپرست تخار این ادعاها را رد میکند که گویا مسئولان محلی با قاچاقبران مواد مخدر دست داشته باشند و افزود که اخیراً قماندانان امنی ولسوالی های دشت قلعه و رستاق با شماری از اساکر پلیس با اتهام همکاری با قاچاقبران مواد مخدر از سوی نیروهای امنیتی این ولایت بازداشت گردیده اند.
کسانی که از حکومت محلی بوده باشه از پلیس بوده باشه نسبت به سالهای گذشته گرفتار شدن. شما شاهد هستین قماندان امنی دشت قلعه ده مارود تا پلیس گرفتار کرد. قماندان امنی ولسوالی رستاق بود، شما شاهد هستین فعلا در پلچرخی است. چند تن دیگر از پلیس ملی بود که گرفتار شدن.
باید گفت که یک ماه پیش دو تن از قاچاقبران مواد مخدر که از رای ولسوالی در قد ولایت تخار وارد خاگ تاجکستان شده بودند از سوی نیروهای سرحدی آن کشور مورد هدف قرار گرفتند که در نتیجه یک تن از قاچاقبران مواد مخدر کشته و یک تن آن از محل موفق به فرار شده بود. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رئیس جمهور افغانستان با خانواده‌های قربانیان زلزله دیروز در نپال ابراز همدردی کرده است. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری میگوید محمد اشرف غنی خود را در این فاجعه با مردم نپال غم شریک می‌داند. مقام‌های نپالی گفتند که نزدیک به 1900 تن در نتیجه زلزله دیروز در کاتماندو پایتخت نپال کشته شدند. نخست در این مورد گزارش را از مقیم نائب بشنوین، سپس هم برنامه‌های هفتوار ما رهبران زن و در امتداد لحظه‌ها.
مقامات میگویند عملهای نجات در منطقه سرگرم جمع‌آوری اجساد و مجروحین بوده و هر لحظه شمار تلفات ناشی از این زلزله شاید افزایش یابد. در همین حال اداره هواشناسی باریدن برف و باران توهم با رعد و برق را در مناطق کوههای ایمالیا پیش بینی میکند. این وضعیت آب و هوا شاید نجات گیرماندگان زیر آوار را در مناطق زلزله زده و همچنان بیرون کشیدن اجساد قربانیان حادثه را با مشکل مواجه کند. اداره کمک‌های انکشاف بین‌المللی آمریکا دیروز گفت برای کمک اضطراری به نپال حداقل $1 میلیون اختصاص داده است. این اداره همچنان اضافه کرد که گروه‌های مبارزه در برابر آفات طبیعی را به نپال فرستاده تا عملیات نجات در محل را تسریع بخشند. این زلزله در یک دره پرنفوذ دارای ساختمان‌ها و منازل متعدد شهر کاتماندو ساختمان‌های مسکونی دولتی، معبدها و شفاخانه‌ها را منهدم ساخته و با مخروبه‌ها مبدل کرده است. در اثر شدت این زلزله تعدادی از خانه‌ها در هند، تبت و بنگلادش تخریب گردیده و حداقل 24 نفر کشته شدند. بر اساس گزارش ها زلزله تا حد قوی بود که باعث برف گوچ ها و لغزش برف در نزدیکی قله ایورست کوه ایمالیا گردیده است. بر اساس گزارش ها حداقل 8 کوهنورد نیز در اثر برف گوچ کشته شدند. اداره تحقیق و سروی جیولوژیکی آمریکا شدت این زلزله را 7.8 درجه ریشتر تعیین کرده و گفته است که مرکز این زلزله از کاتماندو پایتخت نپال 80 کیلومتر فاصله داشت. این زلزله در 80 سال گذشته از جمله شدیدترین زلزله در نپال به شمار می رود که خسارات مالی و جانی به مردم رسانده است. یک باشنده شهر کاتماندو از چشم دیدش چنین حکایت میکند.
من از جایم تکان خوردم و موترم نیز میلرزید. نزدیک بود که چپه شود. بعد متوجه شدم که زلزله است. لرزه هایش بسیار قوی بود.
نپال کشور زلزله خیز محسوب میشود و زلزله سال 1938 میلادی در آن کشور بیش از 8500 کشته بر جا گذاشته بود.
رهبران زن.
سلام و خوش آمدید.
هاجره بشیری از ولایت غور است و در ولسوالی دولتیار به دنیا آمده. خانم بشیری دوره متوسطه را در مکتب نسوان ولسوالی دولتیار سپری کرده و از دارالمعلمین عالی غور فارغ التحصیل شده است. بشیری از چند سال به این سو در بخش‌های دادخواهی برای زنان کار کرده و اکنون به صفت مدیر حقوق در ریاست امور زنان و معاون کمیته دادخواهی جامعه مدنی کار می‌کند. او خودش را چگونه یک رهبر می‌بیند؟ قدیر غفوری در غور با خانم بشیری مصاحبه کرده است.
مشکلاتی که در افغانستان در سطح افغانستان وجود داره به خصوص غور، زنها بسیار به سختی میتونن که رهبر بشن و رو بیارن به رهبریت. اما باز هم طوری که من در 3 سالی که در ریاست امور زن نیفوی وظیفه میکنم و همواره با زنهایی که در رأس ادارات قرار دارن و در ادارات کار میکنن همکار هستم و روبرو هستم، خیلی فعال هستن و خیلی هم با جرأت کار میکنن. اصل عمده رهبریت 3 بود مهم تشکیل میده که یک رهبر جرأت به کار داره، که باید جرأت کار داشته باشه و توانمندی کار داشته باشه و همچنان پشت کار داشته باشه. یک خانمی که جرأت خود به خرج بده و پشت کار داشته باشه و زحمت بکشه با هر مشکلات سختی که هست دست پنجه نرم بکنه و آماده به کار باشه، میتونه که یک رهبر خوبی باشه. و طوری که به همه شما معلوم هسته، خانم ها مادر هستن و خودی رهبریت در کانون خانواده خود رهبری میکنن، که از جمله مثلا مادر که اگر مادر رهبر درستی باشه در خانواده، بخوای نخوای طفل سالم و یک رهبر درست در جامعه تقدیم میکنه. رهبریت زن از خانواده ایز و از رهبر بودن و مدیریت کردن خانواده شروع میشه که بعد از اون برمیگرده در جامعه.
در ولایت غور که یکی از ولایتی واقعا وابسته به سنت است، مردم ایزی ولایت یعنی سنت های دیرینه ای که از قدیم مانده به او بسیار پابند هستند، چی تو توانستین شما به عنوان یک زن که آغاز بکنین مکتب و بالاخره بتونین که در یک اداره قناعت بتین فامیل خود که کار بکنین؟
میخوام یادآور شوم که من مکتب متوسطی خود در ولسوالی دولتیار با پایان رساندم و در دوران لیسه و لیسه سلطان رضاپوری به پایان برساندم و بعد از به اثر نبودنی پوهنتون در غور و عرف عنانات ناپسند که شما اشاره کردن در غور بود، ما نتونستیم که از غور به هرات یا کابل و دیگه ولایتی که پوهنتون دارن به رقابت بشینیم و پوهنتون بریم. یه جمله مشکلاتی بود که اگر ما نتونستیم تحصیلات عالی خود در خارج از ولایت خود سپری کنیم، این خود یک عرف عنانات ناپسند بود و یک مانعی بود که سر راه خانم ها وجود داشت. و امروز هم اگر زن هایی که نمیتونن بیان کار بکنن در ادارات، خود امی مشکل هست که مشکلات فرهنگی اقتصادی که دامنگیری خانواده هستن نمیگذارن و بیشتر باورهای خانواده ای هست که زن ها نمیتونن رهبر باشن و زن ها نمیتونن بیرون از خانه کار بکنن. این ذهنیت ها برای خانواده ها داده شده که زن ها ناتوان هن و تنها برای پیشبرد امور خانوادگی به کار میگیرن. و چیزی که من زیادتر وادار به این کرد که بیایم و کار بکنم در سن من، کار خود از سنف 7 مکتب آغاز کردم. وقتی که من سنف 7 مکتب بودم به حیث معلم سواد آموزی، چون بیشترین زجر که امروز خانم ها میتنه بی سوادی هسته، موضوع خاطر تصمیم گرفتم که باید برم و کورس سواد آموزی بگیرم. و بعد از یک سال کورس سواد آموزی به حیث سوپروایزر در بخش کورس سواد آموزی مقرر شدم. و بعد از سپری کردن یک سال یا یک نیم سال که پروژه ختم شد، به کورسای انگلیسی یک ساله که من شاگرد بودم و بعد از یک سال فارغ شدم، پس دوباره به ایس استاد به عموم مؤسسه مقرر شدم که به مدت یک نیم سال به ایس معلم کورس انگلیسی و کامپیوتر رفاهی وظیفه کردم. و بعد از اینکه من از این خلاص شدم، بیشتر فکر کردم که در افغانستان مادرها و اطفال قربانی خشونت ها میشن و عموما خانواده ها خیلی زیاد توجه خاص در قسمت خانم ها و فعال ندارن. از این خاطر خواستم که در دفتر بین المللی ورد ویژن که در بخش طفل و مادر کار میکرد، همراه با اونا یک نیم سال کار کردم. و پس دوباره که متوجه شدم که نه، امروز اگه ما روی صحت مادر و طفل فکر میکنیم، باید در بخش حقوق از اونا هم فکر بکنیم و تلاش بکنیم که اولتر از این که ما صحت مادر و طفل، که چون در افغانستان بیشتر روی صحت مادر و طفل توجه شده و دونرهای بیشتری در افغانستان آمده و در تمام ولسوالی‌های غور که ما بررسی داریم و ریاست امور زنان با اونا همکار هسته، بیشتر از بیش حتی خانم ها به مکتب رفتن نمیتونن، اما در بخش سی دسترسی دارن، همه گلسولی ها بخش سی کلینیکشون فعال هسته. از این خاطر پس وادار شدم که نه، باید از حقوق زن مظلوم در غور دفاع بکنم که به می اساس به بخش حقوق ریاست امور زنان سی وی دادم و بعد از یک رقابت آزاد به اسم مدیر حقوق در ریاست امور زنان بعد 3 سال میشه که ایفای وظیفه میکنم و بیشتر من وادار این کرد که خانواده من حمایت میکرد و با وجود از اینکه پدرهایی که واقعا توانایی کار دارن، توانایی تحصیل دارن، اما مانعی کار دخترشان میشن، اما پدرم در دوران جهاد هر دو چشم خود از دست داده و با وجود از اینکه نان آور خانواده و مدیر و رهبر خانواده هستم، تلاش میکنم که یک مدیر و یک رهبر خوبی در جامعه هم باشم و مسیری باشم که خانم ها و دخترها پس بتونن به حقوق حقیقی دست یابند.
وظیفه شما که به صفت مدیر حقوق در امور زنان هستین و کارهای دیگر که در بخش دادخواهی زنها کردین، چقدر نتیجه داده تا هنوز توانستین که این مشکل صد رای خانم ها است برطرف بکنین و خانم ها را حداقل یک چند فیصدی از مشکلاتی که در دامنگیری آنها است نجات بدین؟
تلاش من بیشتر ریاضی هست که من از هر مسیری که میشه صدای زن مظلوم خود را بلند بکنم و دادخواهی بکنم از صدای او زنی که همواره صدا و گلوی روز خفه مانده و در پس پرده ها تاریکی ها و در بدبختی ها هیچ کس نگفت حق تو زن چی هسته و تو باید چی کاره بشی و چی کار بکنی، فقط به او ذهنیت داده شده که مثل یک برده کار بکن و داخل خانه باش. یه جمله کارهایی بود که ما در بخش دادخواهی ها کردیم، برای خانم ها تلاش کردیم که آگاهی حقوقی و اسلامی بدیم و همچنان جلسات با علما داشته باشیم که علما از خانه مردم هستن و در خانواده های مردم جای دارن و در قلب مردم جای دارن و مردم بارمند هستن.
حالا چقدر تغییر احساس کردین در این روند زندگی خانم ها در غور؟
اما متاسفانه بگم خیلی باز هم باورمند نیم که تانستم کار خوبی بکنم، چون مشکلاتی که در غور بود و در سطح افغانستان هست، فقر فرهنگی و اقتصادی هست که اگر یک دختر خانم جوان از خانه بیرون میشه و صدای زیر میکنه که حق زن این هسته و هیچ مردی که در این سالهای متمادی زن بدون حقوق خوانده و به او حق قائل نشده حاضر بشه که حقش بده، و مشکلات های دیگه ای که عدم تطبیق قانون عادلانه در برابر زورمندان و افراد مسلح و همچنان غریب باشه. امروز با وجودی که من در ریاست امور زنان ایفای وظیفه میکنم و قضایای زنان که در ریاست ثبت میشه، تلاش میکنم که از هر اداره باشه موفق به دره و خانم متضرر دوباره متضرر نشه، اما با وجود مشکلاتی که در ارگان عدلی و قضایی وجود داره و همچنان عدم تطبیق عادلانه قانون در برابر همگی و همچنان حضور افراد مسلح غیر مسئول در غور و تهدیدات امنیتی، حتی ما ریاست امور زنان اگر تهدید تلفنی بوده از طریق افراد غیر مسئول شدیم، اگر به راه بوده سرزنش شدیم و اگر طریق رسانه‌ها صدای خود کشیدیم که ما حقوق زن می‌خوایم تهدید شدیم، هم از طریق اداراتی که کار نمی‌کنن و هم از طریق کسایی که مسلح و زورمند هستن. این جمله مشکلات بوده و من فکر می‌کنم تنوزم هو چیزی که من می‌خواستم و هو چیزی که پلان داشتم باید به هدف می‌رسیدم تنوز نرسیدیم. اما دستاورده 13 سالی که زنای افغانستان در افغانستان داشتن و بخصوص در غور داشتن نمی‌تونم نادیده بگیرم، کاملا زنا تلاش کردن با وجود همه مشکلات ها که باید حق خود بگیرن که تا اندازه نایل آمدیم. به امیدوار هستم که حکومت وحدت ملی بیشتر روی از این موضوع فکر بکنه و تلاش بکنه که زنا دوباره قربانی خشونت ها نشوند و دوباره زن نگویه که ما بر علیه ما خشونت شده، بگویه که ما پیشرفت و ترقی می‌خوایم.
امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
تو تیرا که نگاه میکنی چوچیش نگاه میکنی خب؟
یک زین اسب 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، در بین برنامه رو می گوشاییم و با کوزه آب و روشنایی به سوی شما می آییم. بله شنونده های عزیز، استفاده کوزه در فرهنگ افغانها و شیوه کار کوزه‌گری در افغانستان مطالب این برنامه را تشکیل می دهد. با ما باشید. کوزه یکی از وسایل کلی است که استفاده آن در افغانستان از قدیم تا اکنون مروج بوده و به طور عموم از کوزه برای نگهداری آب کار گرفته می شود. گفته می شود قدامت کوزه از زمانی است که کلالی آغاز شده است و کوزه‌گران کوزه را توسط دست به اندازه های مختلف می سازند تا این صنعت دیرینه را زنده نگه دارند و از سوی هم با آید آن بتوانند لقمه نان به دست بیاورند. همچنان از کوزه یک نوع آلی موسیقی نیز درست می گردد و کوزه در ادبیات مفاهیم زیاد را افاده می کند، قسمی که در یکی از دو بیتی های عمر خیام راجی به کوزه اشاره شده است.
در کارگاه کوزه‌گری بودم دوش، دیدم 2000 کوزه گویای خاموش. هر یک به زبان حال با من گفتند کو کوزه‌گر و کوزه‌خر و کوزه فروش.
در آغاز می خواهیم توضیحات را سر محقق محمد آصف گلزاد، عضو اکادمی علوم افغانستان، در مورد کوزه که در ادبیات از آن چی استفاده های شده است ارائه نمایند.
کوزه و کوزه‌گری یک جزء فرهنگ قرینی سرزمین ما می باشد. اگرچه اصطلاح کوزه‌گری در بدو امر به حیث یک وسیله رفع ضرورت ازش استفاده می کردند، اما پسانها این موضوع آرام آرام شامل فرهنگ و ادبیات ما گردید و دارای بود زیبایی شناسی و بود فلسفی شد و برای انسان یک نوع درسنامه هم اینمی خود کوزه شده میتونه. مثلا وقتی که عمر خیام میگه که این کوزه چمن عاشق زاری بوده است، در بند سر زلف نگاری بوده است، این دسته که برگردن او میبینی دسته است که برگردن یاری بوده است. در حقیقت فلسفه بزرگی ما در یه یافته میتونیم و او فلسفه ایست که نشاندهنده گذرا بودن و ناپایدار بودن زندگی است. لذا برای انسان معاصر خود و انسان فردای جامعه زنگی به صدا در میاره که هر انسان نباید که انسان مغرور شود. امروز یا دیروز انسان‌های به حسن و جمال و دار و ندار خود مغرور میشدند، اما انسان‌ها فنا شدنی است. آنچی که باقی میماند و ذات پاک خداوند است و بس. هر ذراتی که در کائنات و در اجتماع و در جامعه وجود دارد آری از فلسفه زندگی بوده نمیتونه.
باید گفت کوزه در قصه ها و افسانه های فولکلور نیز بی تأثیر نبوده و در برگیرنده خیلی موضوعات پندامیز می باشد، طوری که در ابیات زیل ملاحظه می گردد.
برخیز بتا، بیار بحر دل ما، حل کن به جمال خیشتن مشکل ما. یک کوزه شراب تا به هم نوش کنیم، زان پیش که کوزه ها کنند از گل ما.
محمد هاشم یکی از باشنده های شهر کابل در مورد کوزه قصه را بیان می کند.
یک قصه که از گذشته ها باید ماست که یک خیاط بود نزدیک قبرستان، یک دکان خیاطی داشت و هر کسی که دمو نواهی دمو دور پیشش فوت میکرد بازی یک زن سنگ میگرفت و کوزه میداخت شمارش میکرد. خب بالاخره یک زمان میرسه که برازی خیاط یادت شده بود که هر کس فوت میشد یک سنگ ریزه را دمو کوزه میداخت. یک روز میشه که مردم میگه که این خیاط کجاست، باز میگن که این خیاط هم خودش در کوزه افتید یعنی وام فوت شده. مثلا میگه که به خاطر که امی کوزه را زیاد دوز داره، اما کلان بیشتری وقتا ما بخوام در کوزه شکسته نگاه میکنه از او آب میخوره، می کلان در کوزه شکسته آب میخوره به خاطر که در ساختمان از او زحمت زیاد میکشه.
اکنون جا دارد که در مورد کوزه و کوزه‌گری حرف‌هایی داشته باشیم که این کسب با سالیان دراز بدین سو رواج داشته، معمولاً در قرا و قصبات افغانستان که برق کم است و یا وسایل برقی وجود ندارد، مردم آب را برای خوردن در کوزه‌های گلی نگهداری می‌کنند که هم سرد می‌ماند و هم از گرد و کثافات محفوظ می‌باشد. کوزه در ضرب المثل ها نیز شامل است. مثلاً به کسان همکارا می‌گویند خود کوزه و خود کوزه‌گر و خود گل کوزه. محمد آصف کلال باشندی ولسوالی میربچه‌کود در باره قدامت کوزه و کار کوزه‌گری میگوید.
قدامت تاریخی بلکه از 100 سال بالاتر است، بخاطر که پدرای ما از این استفاده میکرد، فعلا خودم هم از این استفاده میکرد. چند رقم کوزه و یخی است، فروشات خوب است الحمدلله، منتظر زرد بازارا خراب است، مردم مشکلات داره و موسا فروشات ما کمتر است. یعنی قبلا زمان کرزه بسیار فروشات ما زیاد بود، اما حالا که از این مصیبت است در کاروبار مشکل است، کندنگاری فرمایش میده همون قیمت ها 1500 براشون تمام بشه. دیگه تو عامیانش کس همون 100 کنیم 100 همین قدر است باشیم.
استفاده کوزه به خصوص در بهار و تابستان بیشتر است و در بازار انواع کوزه برای رفع نیازمندان ساخته می شود. بعضن در تزیین کوزه از دانه های صدف و موره های دیگر تزیینی کار می گیرند و کوزه را از گل مخصوصی که به نام گل مکنیوت می شود می سازند. حاجی نسیم باشنده ولسوالی استالف در مورد پیشه کوزه‌گری و انواع کوزه معلومات می دهد.
سابق بود رایی او خوردن کوزای کلان خورد جور میکردن، گل یک گل است چاتی که جور میکردن. سابق دزی مردم آرد خود میمون خون بماست 40 لیتر 50 لیتر او ببره اون دیگه اونجا میمونن گردش چم میگرن که سبز باشه که او سرد باشه، یک اونجا بر مردم بر خیراتی میگره. از گل مکن است باز دبای ندی یک ریگ خاص باز دبای ندی یک آلوده میکنه کمی ریگ قدرت خدا بازی شمال بیرون حرارت میزنه بازی سرد میکنه. هم سرایی همی قسم است هم کوزه همی قسم است. خالق نظر توسط دست است. همه دستی از یک جور میکنه باز دستی از یک گل لور میکنه، این بغلش هم لیم میکنه این بغلش هم لیم میکنه، خود دست خود کردم خود گل خورده کلانی چیزی ها همه چیز از اون جور باشه. گلی که پخته میکنن چی در کاسه چی در کوزه چی در سرایی چی در خم، ایر که پخته میکنه خوب لغت میزنه و مشت میزنه و لغت میزنه، ایر خوب به حالت میرسه که مثل فقط مسکر که دست بزنی. باز توسط همه دست گیره که ساخت باز دیگه نفر میوردار در آفتاب میمونه، در آفتاب کموندی سخت شد باز یک لایه برش دیمیتیه خشک شد مکمل باز میبرد داش میموندش. در داش بازی را یک شب یک روز آتش میکنه پخت میکنه که سرد شد باز ادوج میکشه به فروش میرسونه. از این کوزه مردمای اطراف باز میرفت از نو پر میکردن، باز یک ریسپون در کمرش منداختن، از لته یک دانی هم برای جور میکرد بازی رو پشت میکرد که تقریبا 5 سه 4 سه 6 سه 5 سه آب می بود اون گرفته می آورد در خونه میمون. تا حتی که همین گودارای مردم گودارا از این چاتی باز ازمو اون دوغ میزد.
قابل ذکر است مشهورترین جایی که در آنجا انواع ظروف گلی ساخته می شود و کلالیه شهرت خاص دارد منطقه استالف است که بر علاوه کوزه برای آب اشیای دیگر گلی نیز ساختند، مانند صراحی، چاتی گلی و ترموز آب که همه کار سنتی دستی می باشد. عبدالمالک ملکزاده که کلالی را آموخته است و به حیث استاد کلال در استالف کار می کند در مورد اشیای گلی که برای آب استفاده می شود می گوید.
ظرف و گلی چند نوع داریم که اونا البته آب سرد نگاه میکنه، صراحی است، کوزه است، آفتاب است و جکای است که اینا آب سرد نگاه میکنن که فعلا هم رواج در سالف و تماما ولایت افغانستان. ساختن از این به شکلهای مختلف است، همچنان که سر چرخ درست میشه همراه دست و گل از این است که از دولت آباد مزار شریف میریم، از ولسوالی سالف ولایت کابل و از ولایت لوگر به نام گل مکن یاد میشه. پودر میکنیم، باز بعد از او جالی سفر ریسافت میکنیم که آب در ماشین یا امرای پای لغت میکنیم به مدت یک ساعت یا نیم ساعت که پخته شود. در سر چرخ بالا میشیم و ظرف درست میکنیم و این ظرف هایی که سرد کننده آب است اینا رنگ نمیشه، بدون رنگ است اینا، صرف حرارت میتیمش بس خلاص هم ساخته کش و حرارت میتیمش و داشت باز استفاده میکنیم که آب سرد نگاه میکنه، اگر رنگ شوه باز آب سرد نگاه کرده نمیتونه.
قابل یادآوری است بگوییم که از کوزه به حیث آله موسیقی که زیر بغلی نام دارد نیز استعمال می شود، اما با کم تفاوت که در زیر بغلی به آن پوست اضافه می شود. زیر بغلی یکی از آلات موسیقی ضربی افغانی است که نواختن آن بیشتر در سمت شمال رواج دارد. سر کوچک زیر بغلی مانند دهن کوزه باز است و سر بزرگ آن با پوست باز یا آهو پوشانیده می باشد. عبداللطیف یکی از نوازندگان زیربغلی است و درباره نوعیت زیربغلی می گوید.
در زمان ایره کلالا از گله که خودشان تیم میکدن ایره میساختن و کدام روز کدام کوزه مشکنه ایره دور از ایره یک تکه میگرن بسان باز دست پست باز کار گرفته شد ایره باز که نواختن صدای خوب داد ایره به نام زیر بغلی که چرا که دمی زیر بغل مانده میشه آل محصب یک زرمه نوازی میگه شما مشنوین صدای شدگیشه که زیر بغلی نی قیاست آواز خدا داره.
نگفته نماند که کوزه را در روستاها دختران و زنان جوان زیادتر در آب آوردن از چشمه به کار می‌برند و امروزه حتی در محافل خوشی به خصوص در شب خینه کوزه را عده جوانان با لباس ملی خود در دست می‌گیرند و برای زینت محفل با کوزه عتن می‌نمایند. همچنان کوزه دست صنعتگران افغان به خارج از کشور نیز علاقه‌مندان زیاد داشته و برده می‌شود، ولی با تأسف که بازار خرید و فروش کوزه مانند دیگر اجناس سنتی نظر به اوضاع نو بسامان کشور چندان رونق ندارد. برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید www.azadiradio.com. شنونده های عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. هرگاه خواستید در برنامه نظرتان را با ما شریک سازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. شادمانیتان آرزوی ماست.